بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام علیکم و رحمت الله. میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. توفیق شد در خدمت عزیزان باشیم با موضوع نظام مطالعه ماندگار. قرار بر اینه که 5-6 جلسه روزهای شنبه انشاءالله این مبحث رو در خدمت سروران عزیز باشیم. ببینید، نظام مطالعه ماندگار، این اسم چرا انتخاب شده؟ اولا که بحث مطالعه است، کار ما مطالعه است. یعنی بگن که آقا شما کارتون چیه؟ کار محصل چیه؟ کار غالب یک طلبه علوم دینی کارش مطالعه است، تحصیل علمه که بیشتر حول محور مطالعه میچرخه. منتها این مطالعه گفتیم یک نظامی داره، یعنی یک مورد خاص نیست که بگیم بله این کار را انجام بده تمام. مجموعه ای از کارها دست به دست هم میدن به صورت یک هندسه، اسمش میشه نظام. نظام کجا اطلاق میشه؟ کی میگن نظام؟ اون موقعی که اجزای مختلف با یک هندسه مرتب و منظم و حساب شده ای به هم متصل باشن و با هم مرتبط باشن. مطالعه یه چنین حالتی داره. کار ما کار خیلی بزرگیه، به خاطر همین نیاز هست که ما یاد بگیریم، آموزش داشته باشیم در این خصوص، اکتفا نکنیم به روش هایی که از اول ابتدایی باش انس گرفتیم، رشد کردیم، حالا میخوایم لمعه رو، میخوایم فقه رو، اصول رو، ادبیات رو، بعد کتاب های دیگر رو با همون فرم و روال و روش و اسلوب و سرعت و اینا بخونیم بریم جلو. و نتیجه این نظام چی میشه؟ نتیجه مهمش ماندگاریه. همه گلایه داریم از اینکه آقا میخونیم یادمون نیمونه، چیکار کنیم یادمون بمونه؟ چرا کیسه مطالعه سوراخه؟ هرچی میخونی یادت نمیمونه، با اینکه طرف میگه ببین مباحثه هم کردم آقا، خیلی هم خوندم ولی باز فراموش میشه. الان شما اگر یک گشت و گذاری داشته باشید تو فضاهای روش مطالعه و اینها، عناوین مختلفی دارن دیگه. ما سعی کردیم که در این مجموعه تأکیدمون بر سنت سلف حوزه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه میبینیم آقا خروجی که روش‌های حوزه داده قابل مقایسه با جاهای دیگه نیست. و از متن علوم اسلامی اینا اومده بیرون. نمیخوایم بریم سراغ یک سری یافته هایی که به هر حال اندیشمندان غربی و اینها بهش رسیدن، گرچه از اونها هم استفاده میشه، اونها هم استفاده میکنیم، ولی میخوام بگم که ما خودمون چیزایی داریم، مرواریدهایی داریم، اصلا نیازی خیلی نیست شما برید دنبال اونها. ببینید، عنوان اصلی بحث ما از اینجا شروع میشه که مطالعه در تمدن سازی چه نقشی داره. چرا این رو میگیم؟ به خاطر اینکه اصلا هدف ما اینه. کسی که میاد حوزه علمیه نمیگه من میخوام یک امام جماعت بشم، نمیگه میخوام یه کسی بشم که عقد بخونه، یه کسی بشم تدفین و تجهیز و تکفین میت داشته باشه، برم تبلیغ دین بکنم. نه، حضرت آقا فرمود هر مسلمانی تو کلش باید تمدن‌سازی باشه. مسلمان چه برسه به طلبه. تمدن‌سازی یعنی چی؟ تمدن‌سازی یعنی اقامه اسلام، تحقق اسلام در سطح دنیا، جهان. نقطه اعلای این تمدن‌سازی یعنی ظهور امام زمان. قبل از اونم یه تمدنی هست، ولی اون تمدن اعلا مال حضرته. خب این کار از انقلاب شروع شد با پشتوانه هزار و چند ساله و تازه بگید چند هزار ساله از زمان حضرت آدم. الان ما رسیدیم به اینجای خط و حوزه علمیه و طلبه ها هم پیشگامن توی این قضیه. هویت طلبگی ما با این تعریف میشه، اینه که به طلبه انرژی میده و هیچ موقع او رو سردش نمی کنه و تا اقامه حق میبرتش و اینو سر پا نگه میداره. اون وقت حالا میخوایم ببینیم که این مطالعه ای که داریم بحث میکنیم، این روشی که الان اینجا میخوایم با هم بحث بکنیم، توی اون هدف چه کمکی میکنه به ما؟ نقشش چیه؟ کجای ماجرا است؟ کجای نقشه است؟ کجای هندسه است؟ برای این کار باید بدونیم که اصلا ارکان تمدن‌سازی چیه؟ من این مقدمه سریع عرض میکنم چون اینا رو میدونیم. آقا میگن هر تمدنی چه حق چه باطل نیاز به دو تا رکن داره. یک، تولید فکر و علم. دو، تربیت انسان. ببین هر دوتای این، هر دوتا رکن درش علم دخیله. چه شما علم رو تولید بکنی از بیخ، چه شما علم رو به کار بگیری برای تربیت انسان، تو هر دوتا باید اهل مطالعه باشی، اهل فکر باشی. هرچی مطالعت بیشتر میشه، بیشتر میتونی در این دوتا رکن نقش ایفا بکنی. طلبه است میاد میگه حاج آقا من که میخوام برم مبلغ بشم، خیلی کاری ندارم با این درس ها و اینا. برادر من اتفاقا بیشتر این جایی که شما نیاز داری همونجاست. الان زمان شک بین سه و چهار نیست که بگه خب میریم یه چیزی میگیم. شک سه و چهار رو خودش میفهمه طرف. یکی از دوستانمون بود میگفت تو خد واحد بودیم، یه نفر از من یه سوالی پرسید، گفت شما حکم شرعی این چی میشه؟ بعد یکی از دانشجوها اونجا بود، سریع قبل از اینکه من بگم زد تو گوشیش و بعد جوابشو پیدا کرد، گفت اینه. خب وقتی الان سطح اطلاعات حتی اسلامی عمومی ملت انقدر اومده بالا به خاطر این ارتباطات و اینها، رضا شما باید خیلی جلوتر باشی، خیلی باید سطحتو ببری بالا. سطح با چی میره بالا؟ یکیش مطالعه است. ببینید حضرت آقا از ابتدای انقلاب تا حالا هر سال با مده ها صحبت میکنه، با بانوان، حالا از امسال حالا یه مقداری شروع شده، قبلا هم کم و بیش بود، با شعرا صحبت میکنه، نوزده قومی ها میرن. آقا این صحبت تموم نمیشه، نوزده چقدر مطلب داره، شعرا چقدر مطلب دارن، از کجا اینا استفاده میشه؟ همش هم نوعه، یعنی هر موقع شما میرید صحبت های حضرت آقا رو میبینیم این نوعه. این قسمت سهم عظیمیش به خاطر همین پر مطالعه بودن آقاست و سریع المطالعه بودن آقاست و دقیق المطالعه بودن آقاست. خب حالا ویژگی های مطالعه در تراز اون تمدن چیه؟ مطالعه در تراز مبلغ برای یک روستا میگی آقا من یه رساله بلد باشم و یه مقداری هم احادیث و آیات و اینها میریم خلاصه گله میمونو میکشیم بیرون. ولی شما قرار نیست برای در همون حد، البته این به این معنا نیست که ما روستا نمیریم، نه میرید، منتها طلبه داریم میره روستا، روستا رو متحول میکنه میرسونه به سقف، طلبه هم داریم میره در حد شک بین سه و چهار براشون تبلیغ میکنه. ما شهر خودمون یک عالمی بود به نام آیت الله ملا یوسف کوهنابی، الانم در اون روستا قبرش موجود. ایشون قبل از این که وارد اون روستا بشه، اهالی اون روستا غیر مسلمان بوده، این اومده اونا رو مسلمان کرده، شیعه کرده، سطح شیعه رو آورده بالا. الان شما میرید هشم به وضوح دارید میبینید مجتهد بود. یعنی میخوام بگم که شما ولو دارید با کودک و نوجوان دارید کار میکنید، کار تربیتی دارید، یه امام جماعت محله هستید، ولی باید در تراز تمدنی کار بکنید. خب سرعت، الان دنیا سرعت، سرعت مطالعه باید بالا باشه. الان شما مثلا تو بحث ماشین ها و اینها نمیرید سراغ ماشینی که کم سرعته. یعنی اگه به شما بگن آقا این ماشین رو انتخاب میکنی یا اون ماشین رو، پراید رو انتخاب میکنی یا بنزو، اصلا کسی شک نمی کنه به این که آقا اونی رو من میخوام که سرعتش بیشتر بشه. در کنار سرعت عمق، سرعت خالی فایده ای نداره که، سرعت خالی بدون عمق تصادف میشه. و دقت، در کنار عمق دقت. یعنی ببین قل هو الله احد مثل زیدون قائمونه دیگه، هو الله احد مثل زیدون قائمون خودمونه، ولی چطور میشه؟ اما از الله الصمد، امام باقر علیه السلام میگه من کل دینو میکشم بیرون از الله الصمد. البته اینی که میکشم بیرون همش مال مطالعه نیستا، اونا یه علوم دیگری دارن، ولی میخوام بگم الان شما نگاه میکنید حضرت آقا یک آیه رو 10 بار خونده، هر بار یک نکته استخراج کرده، این عمق مطالعه رو میرسونه و دقت که خطاش کم بشه یا بی خطا بشه و در نهایت هم ماندگاریه. خب کی دوست نداره مطالعه ای با این ویژگی ها داشته باشه؟ خب برای رسیدن به یک چنین مهارتی، یک، اولا باید آموزش دید، دو، باید تمرین کرد، سه، باید حوصله داشت. طلبه میاد میگه حاج آقا تمارینم انجام دادیم چیزی نشد. میگم چند ساله؟ میگه 2 هفته است. نه به ماه رسیده، حالا چه برسه به سال. یه استادی داریم چند وقت پیش باش صحبت میکردیم، میگفت که من 5 ساله دارم کار میکنم. حالا اون تو تندخانیش فقط کار میکرد، حالا بقیه ارکانش بمونه. برادر کار میخواد، روش مطالعه یاد گرفتنیه. نگیم خب آقا کتاب برمیداریم میخونیم دیگه. خب کتاب برمیداریم میخونیم چه، همین دیگه، یادمون نمیمونه، عمق نداره، سرعت نداره، آدم حوصله‌اش سر میره. لذا هم این آموزش رو ترک نکنیم، هم تمرین رو، یعنی روزانه باید تمرین داشته باشیم. طلبه از پایه 1 شروع بکنه تا پایه 6، بعد تو پایه 6 که رسید اون موقع ثمرش رو میچشه، به طور کامل میچشه ها. از حالا هم شروع کنه بازم میچشه ثمرش رو، اما نقطه اعلی مال اون موقع است. شما مبلغی رفتی فرض بفرمایید یک شهری برای تبلیغ، جلسات متعدد برات گذاشتن، اصلا فرصت مطالعه نداری، اونجا موضوعات جدید برات مطرح میشه، میگه خب حالا من فرصت ندارم مطالعه کنم. اگه با روشش درست رفته باشی، اون موقع در 5 دقیقه میتونی برای اون سخنرانیت، برای اون جلسه مطلب آماده بکنی، یه کتاب مرور بکنی. نگید اینها شدنی نیست، نه همه شدنی و شده و شده. حالا شاید انسان احساس نکنه که خب آقا مثلا با همین سرعت هم داریم میریم دیگه. بله با همین سرعت داریم میریم، ولی اون موقعی که دنیا بهت هجوم آورد، جلسات پشت جلسات کیپ شد، دیگه 2 دقیقه وقت داری، 3 دقیقه وقت داری. ما الان رفقایی داریم میگه من تو 3 دقیقه یه مقاله رو مرور میکنم، مقاله ای که جدید دیده ها، مقاله با کتاب فرق داره، بعد آماده میشم. منتها این یه روزه به اینجا نرسیده که، تمرین کرده. لذا جنسش جنس مهارته، شما باید تمرین کنی. و یه سری علاوه بر این روش ها، تکنیک ها و تاکتیک ها و اینها هم هست که انشالله عرض میشه. یه صلواتی خواهد. ببینید راجع به ضرورت روش شناسی مطالعه الان عرض کردم، خب حالا از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم سریع رد بشم. ببینید ما سخت افزار کارمون چیه؟ مغزه. این سخت افزار ماست. یه دور انسان مغز شناسی باید داشته باشه. اصلا بریم این کشفیات جدید، اون علومی که رفتن سراغ مغز شناسی و بعد یه دور بشناسیم، آناتومی مغز رو باش آشنا بشیم. وقتی میگن 100 میلیارد نورون تو مغز هست، اینو وقتی میری سراغش وحشتناکه، خیلی عجیبه. ما این سخت افزار رو داریم ولی باش آشنا نیستیم. الان این لپتاپ یه سخت افزار، باش آشنایی داریم، هر مقدار بیشتر آشنا میشی بهتر میتونی استفاده بکنی. چرا ما با از مغزمون نمیتونیم استفاده بکنیم؟ چون اصلا نمیشناسیمش. اگه مقداری، خیلی هم نمیگم، ما مقداری بریم سراغ مغز شناسی، اون موقع سبک زندگیمون فرق میکنه. تو غذا خوردنمون، خوابیدنمون، حتی حمام رفتنمون، تو همه چی. چرا؟ به خاطر اینکه حالا قدرشو میدونی، استفاده میکنی و درست ازش استفاده میکنی. دو، حالا از ذهنمون نمیتونیم استفاده کنیم. ذهن نرم افزاره، این سخت افزاره. حالا من نمیخوام وارد تعاریف دقیق فرق بین اینها و اونها بشم، خیلی هم مهم نیست. حالا فرق ذهن با حافظه چیه، با اون یکی چیه، در حدی که بخوایم کارمون را بیفته. به هر حال ما داریم با فعالیت ذهنی داریم دیگه، فعالیت فکری داریم. بعد نحوه استفاده حافظه، حالا اون بخشی که مربوط به یاد سپاری و یاداوری و ایناست اسمش میشه حافظه. بعدش هم کتاب. کار ما با کتابه، بلد نیستیم با کتاب کار بکنیم. عجب، میگن که آخه کتاب که دیگه روش نداره که بخوایم باش آشنا بشیم. کتاب برمیدارن میخونن. نه اینجوری نیست. حالا وارد میشیم راجع به خود کتاب صحبت میکنیم. خب عناصر نظام مطالعه ماندگار رو در 5 عنصر و محور در خدمتتون هستیم که حالا اگه بتونیم خدا توفیق بده تو این 5-6 جلسه این جمع بشه. کار با کتاب، اول یاد میگیریم با کتاب با چجوری کار کرد. 2 الگو، کار با الگو، یعنی بعد از کتاب نوبت میرسه به الگو که میرسیم. بعد کار با ذهن و بعد زبان و بعدش هم قلم. این میشه اون نظامواره‌ای که عرض کردم. یعنی از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنی تا این مطلب رو تثبیتش بکنی در ذهن و عمق بهش بدی و نگهداری بکنی و اینها. حالا ببینید مثلا تو حوزه علمیه قبلا اینجوری بود دیگه، میگفتن تقریر نویسی. ما اصلا تقریر رو عدد حسابش نمی کنیم. کار با زبان، مباحثه. حالا اونم به هر حال آجا فلان دوستم نیومد، یه روز من نرفتم، یه روز اون نیومد، یه روزم هیچ کدوممون حوصله‌ام نداشتیم و مون. بعد ذهنم که الان خبری نیست ازش و الگو هم که اصلا صالح به انتفاع موضوع میمونه، یه دونه کتاب. کتابم با سرعت و فرغون دیگه شما از این نمیتونی انتظار شق القمر داشته باشی. حالا کار با کتاب، اگر توضیح میدیم یکی یکی. آره یکی یکی بریم جلو. کار با کتاب، اولین کار چیه؟ آشتی با کتاب. ببین این تعبیری که اینجا آوردم تعبیر عاطفی و بچگانه و اینا نیست، این واقعیه، این تعبیر واقعیه. ما غالبا قهریم، با کتاب قهریم. اگر این کتاب‌های درسیمون نباشه که مجبوریم بخونیم، چقدر محشوریم با کتاب؟ اگه اونجوری نگاه بکنیم اون وقت میبینیم قهریم دیگه، واقعا قهریم. همینی هم که الان داریم باش سر و کار داریم و میخونیم و اینا هم میصرف و نه و منطق و اصول، اینا هم در حد اکلمیته است اکثرا. حالا نمیخوام موجبه کلیه بگم، اکثرا یعنی خیلی معنوس نیستیم با همین منطق، با همین ادبی. حالا میریم سراغ اونس، اون وقت میگم که یعنی چی. آره، اول باید یه غسل توبه ای بریزیم، این کتاب رو دریابیم. قدیما شعر میگفتن من یار مهربانم. دومین قدم دوستیه. آقا شما نمیتونی با دوستت ارتباط نداشته باشی اگه دوست باشه. کتاب حقیقتا باید به عنوان دوست تلقی بشه. یعنی چی؟ یعنی انسان هی دلتنگ میشه میره سراغ کتاب، دلتنگ میشه میره سراغ این یار مهربان. این یه حسه ها، یه حسه. یعنی شما وقتی الان وارد یه رستوران میشید چه حسی دارید؟ وارد کتابخونه میشید یا وارد کتابخونه خودتون شخصیتون، همین قفسه‌ای که اینجا هست این کتاب ها رو میبینید، چه حسی بهتون دست میده؟ فرض کن وارد شدید به جای این کتاب ها ساندویچ بود اینجا، اون موقع چه حسی داشتیم؟ حالا که مثلا کتاب و جزوه و ایناست من چه حسی داریم؟ حالا اینجا یه مقدار فرض کن خیلی منظم مرتب نیست، ولی وارد یه کتابخونه مجهز که میشید، کتابخونه مدرسه یا که، چه حسی با آدم دست میده؟ اگه حسی دست نمیده یه مقداری اون وقت احساساتمون ضعیف شده دیگه، اینا رو باید تقویت کرد. و الا انسان از دیدن دوست شعف زده میشه، خوشحال میشه. یه تعبیری هست میگن قرة العین، یعنی چی؟
نور چشم.
نور چشم به کی میگن؟ به چی میگن؟ نور چشم به اونی میگن که هر وقت میبینی چشمت اینجوری میشه، چشمت روشن میشه، اصلا جلب توجه میکنه. هر کسی یه نور چشمی داره دیگه. یکی عکس آقا رو میبینه اصلا شعف زده میشه، عکس آقا رو میبینه، عکس حرم امیرالمومنین رو میبینه اصلا یه دلدادگی داره نسبت بهش. فرض بفرمایید یکی گوشی میبینه اصلا خودش رو دیگه گم میکنه دیگه، گیم میبینه، بازی میبینه، یکی کتاب میبینه. این کتاب رو الان بحثمونه که کتاب رو میبینی حس چیه، چه حالی داریم؟
هر کتابی
هست؟ هر کتاب، فعلا خود کتابو داریم میبینیم، نفس کتاب، اصل کتاب. مثل اینکه میگیم آقا طرف غذا میبینه دست و پاشو گم میکنه. حالا اینا هر کدومش سرفصلای مستقلی هن، مثلا راجع به دوستی با کتاب دو سه جلسه به حرف برم که چه کار بکنیم دوست بشیم، بعد یه سری راهکارهایی، بعد اگه عمل بکنید بعد یه مدت میبینید آقا اصلا دوست شدی. و ببین یه دوستی با کتاب داریم، یه دوستی کتاب با تو داریم. قدم اول اینه که تو با کتاب دوست بشی. قدم دوم بعدش آروم آروم کتاب دوست تو میشه، که حالا اون دیگه اون یه چیز غوغاییه، اون یه چیز غوغایی. مرحله سوم انس با کتابه. ببین تعبیر انس رو الان شما شنیدید، میگن انس با قرآن، انس با سقلین، انس با فلان. اگه من کتاب رو برداشتم تورخ کردم به این نمیگن انس، یعنی انیس من اینه. انیس بالاتر از تازه دوسته. شما یه محفل انس با قرآن میرید اسمش انس با قرآنه، ولی یه محفل یه میاد میره آدم سالی یه بارم حالا شرکت کنه نکنه، اونجا ما انس نگرفتیم. انس میدونی یعنی چی؟ یعنی یه نمونه انس با قرآن برات بگم. میگن حضرت امام در طول روز نمیدونم 10 بار یا 20 بار قرآن میخونده، یعنی که انهو سب ساعت 10 میشده قرآن رو باز میکرده میخونده، یه دقیقه 2 دقیقه 11 میشد دوباره باز میکرد میخون، 12 میشد دوباره باز میکرد میخون. انس با کتاب اینجوریه. چطور ما الان هر چند ثانیه یا چند دقیقه یا چند ساعت یه بار، یک ساعت یه بار، نیم ساعت یه بار انس داریم با این گوشیه؟ باز میکنی ببینی ایتا چیه، باز میکنی ببینی چه پیامی اومده، همین گر رو گر زیاده دیگه. ما الان انس با گوشی داریم، یه دیگه انس با تلویزیون دارن، حالا دیگه هر کسی با یه چیزی انس داره. اینا تا حاصل نشه شما برو دوره تندخانی ببین، بهترین دوره ها رو برو ببین. عقیمه آقا، عقیمه. هنوز من علاقه به خواندن ندارم، چجوری میرم سراغش؟ علاقه نیست اول، علاقه بعد این باید شدید بشه، بعد تبدیل بشه به عشق. اهمیت کتابخانی از نگاه اسلام و بزرگان دین یه مروری سریع بکنم بر این. ببینید احادیث باب علم رو من خیلی به طلبه توصیه میکنم، بزرگان یعنی توصیه کردن، ما هم اونا رو بازگو میکنیم. آقا همین میزان الحکمه رو بر میداری، باب علم رو هر چند ماه یک بار ببینی. اینا مبانی کار ماست. این همه اسلام توصیه به علم کرده، ما یک دور شسته رفته اینا رو ندیدیم. کتاب العلم، فضل العلم هم تو اصول کافی هست، تو هست دیگه، توی روایات و اینها پره. این مطلب اوله و این به عنوان تغذیه اصلا ماهانمون بگذاریم. باور کنید 5 دقیقه طول نمی کشه یه دور همه احادیث رو فقط بخون. بعد از اینکه خوندی اصلا علاقت بیشتر میشه به علم. امیرالمومنین فرمود الکتب و بساتین العلماء. بساتین جمع چیه؟
بستان.
بستان یعنی چی؟ بستان یعنی باغ. کسی لغت دیده؟ اینو برید ببینید برای هفته آینده، ببینید بستان یعنی چی؟ به بستان به چی میگن؟ جنت هم باغ دیگه. آره. باغ تعابیر زیادی داره. میخوام ببینیم این بساتین که امیرالمومنین میفرماید که علما بستانشون کتابه، چیه این؟ الان تو مایه های باغه، خب؟ مایه های باغه، ولی این که معنای دقیقش چیه؟ حضرت در یک جای دیگری میفرماید من تسلا بالکتب، اعرابش هم اشتباهی ده، من تسلا بالکتب لم تفته سلوتون. میگه کسی که با کتاب آرامش مییابد، تسلا تسلیت پیدا میکنه، آرام میشه، آرام میشه، لم تفته سلوتون یعنی هیچ آرامش رو از دست نمیده. میخواد بگه بالاترین آرامش این دلداری که کتاب به آدم میده. حالا این کتاب یعنی هر چیزی که نوشته است دیگه، هر چیزی که مکتوبه. امام صادق علیه السلام میفرماید احتفظوا بکتبکم، امر کتاباتونو نگه دارید، مکتوباتتونو، نوشتجاتتونو. آقا الان شما دارید مینویسید ها، اینا رو نگه دارید. بنده یادمه 20 سال پیش نماز جمعه آیت الله جوادی تو همین قم نهج البلاغه میگفتن تو نماز جمعه، من یادداشتای اون زمان الانم دارم. نندازید دور اینا رو. این یادداشت‌ها حالا چون قربتن الی الله هم هستن، اینا حائل میشن بین فرد و آتش جهنم. تعابیر روایاته. فإنکم سوف تحتاجون الیها. بعد نیازمند میشید. آیه قرائتی یه بار میگفت من یه اتاق دارم کلش فیشه، فیشام کلش. همه فیشام اونجاست. حالا اون زمان که فیشه دیجیتالی و اینا نبود دیگه. ایشون یه اتاق کلن فیشه این مدلی. خب جزواتی هست به نام پیشخوان‌های مطالعاتی، سایت آقا هم منتشر کرده، کتاب و کتابخوانی از نگاه مقام معظم رحمت. خب اینو یه دور ببینید، اینو یه دور انسان رو ببینید. یه کتاب هم هست آوردم اینجا نشون بدم. ببین کتاب کتاب اسمش اینه، کتاب کتاب یعنی هر چی که حضرت آقا درباره کتاب فرموده اون پیشخوان خیلی خلاصه است، تو این جمع کردم. خیلی زیباست، خیلی زیباست. اصلا عناوینش رو شما نگاه میکنی آدم تعجب میکنه که اینا رو آقا کی گفته، کجا فرموده اینها رو. فوق‌العاده است، هستن فوق‌العاده فوق‌العاده. حالا به هر حال دیگه اینا رو باید بخونیم ما. حالا ببین این چند صفحه است؟ 600 صفحه است. با این سرعت بخوام شروع بکنیم شاید مثلا یک سال طول بکشه، خب؟ ولی یه مقدار که انشالله انس گرفتیم. ببین سرعت مطالعه یه قسمت عمدش مربوط میشه به انس. خیال نکنیم که ما دوره تنخانی رفتیم پس تمام، نه، یه مقدار اون موتور باید را بیفته، اون موتور با عشق به کتاب و انس به کتاب را بیفته. بعد یه مدت شما اصلا اسلوب‌های کتابخوانی رو به صورت ارتکازی یاد میگیری. بعد یه مجموعه های نمایشگاهی از تحت عنوان رسم کتابخوانی دیدید دیگه، یه سری عکس نوشته هایی هست، لوح‌هایی هست، سایت آقا هم منتشر کرده. سعی کرده همین پیشخانه کتاب کتابخوانی رو در قالب تصویر و عکس نوشته و اینا بیاره. خب مراحل انس با کتاب، این مباحثی که اینجا داریم خدمتتون میگیم این اختصاص به طلبه ها نداره، که هر کسی که کارش با مطالعه است. آقا میگن دیگه، میگن کتابخانی یک فریضه است، فریضه ملیه. شما زمانی میتونی مبلغ خوبی باشی که ملتت رو کتابخان بکنی. فردا میخوای بری کار دانش آموزی بکنی، برای اینکه او رو سطحش رو بیاری بالا باید کتابخانش بکنی او رو. آقا میگه من اگر بدانم که روزی یک ساعت یا یک ساعت و نیم صحبت بکنم ملت ما کتاب خوان میشن، من هر روز یک ساعت صحبت میکنم. اینقدر هم میشه. استاد
ما آشتی با کتاب، دوستی با کتاب هم گفتید، ولی الان اونس رو میگیم.
نه نه، این مراحل رو فعلا گفتم که مراحل میل به کتابه، خب؟ که این فعلا در همین حد، اما این که حالا تفصیلی رو بخوایم ورود بکنیم نه، ولی اجمالش رو شما متوجه شدید که به چه صورت هست. ببین آقا، اولین مرحله انسه، ببخشید مراحل انسه با کتاب، کتاب بینیه. یعنی چی؟ یعنی شما باید کتاب ببینی، هیچ کاری نکن، فقط ببین. ما تو مقاله نوشتن هم سری نمیفرستیم سراغ مقاله نوشتن، میگیم اول مقاله بخوان، قبلش میگیم مقاله ببین. برو این نورمگز رو فقط مقالات عناوینش رو ببین، بیش از 750,000 مقاله فقط نگاه بکن، هیچ کاری نمیخواد بکن. آقا شما برو یه کتابخونه ای فقط این کتابا رو ببین، خود همین دیدن اثر داره. چرا؟ چون با حس داری میری ببینی، به عنوان یک بازدید داری میری. به این عنوانم تازه نری، همین دیدنه اثر داره. این مطالبی که عرض بکنم خدمتون همش پشتوانه فکری داره، همش مبانی داره، که این دیدنه تازه. من یه چیز بالاترم میگم، این قفسه کتابی که الان اینجا هست، اگر یک اتاقی باشه که این قفسه اینجا نباشه، شما تو فضایی درس بخونید که این کتاب ها اونجاست، با اون حالتی که در یک جایی درس بخونید که یا مطالعه بکنید که این کتاب هیچی وجود نداره، اینا رو برید تجربه کنید. اونجایی که کتاب وجود داره اثرش بیشتر. اصطلاح غربیش ساب مینیمال مسیج. یعنی چی؟ اینا میگن که شما مثلا میخوای فیلم درست کنی، فیلم تولید بکنی، خب یه صحنه ای هست که فیلم برداری میشه. فرض کن الان اینجا یه هم افتاد زن. عرض کنم که این کشو، این محفظه، من اینجا مثلا یه چیز قرار دادم، این تو فیلمه میاد اینجا یه ابزاری وسایلی چیزی قرار میده، میگه محتویات این تو نگاه مخاطب اثر داره. مثلا میاد یک فیلم به ظاهر ساده و معمولی، ولی فرض بفرمایید که یه سری مجسمه های مبتذلی رو میاد میذاره داخل این کشون، اعتقادشون اینه که این فیلم روح عفت رو از مخاطب در حد خودش میگیره، در حد خودش، و این پشتوانه فکری داره ها. این تو هم تو قسمت مثبتش اینجوریه، هم تو قسمت منفیش اینجوریه. دو، کتابدانیه. یعنی چی؟ یعنی شما اطلاعات تو نسبت به کتاب بیشتر کن. انواع و اقسام کتاب ها، حالا نمایشگاه کتاب میاد، قرار نیست همیشه ما بریم بخریم، که البته نمیخریم خیلی وقتا، حداقل بریم ببینیم، و برو نگاه بکن، برو تماشا کن، چه کتاب هایی اومده، چه کتاب هایی نیومده، چه کتاب هایی چاپ شده، اطلاع داشته باش در موضوعات مختلف. اینا همش برای خودمونه، ولی فایده یه تبلیغی هم داره براتون. چرا؟ فردا میرید میگن حاج آقا درباره عفت، نمیدونم درباره حجاب برام کتاب معرفی کن. درست نخونیم، ولی حداقل بدونیم. مخصوصا کتاب هایی که یهویی برجسته میشه، یه هوی میبینی تیراژش رفت 100,000، 200,000، 300,000، چاپ 15 چاپ چندم. کتاب، یه کتابی بود حضرت آقا فرمود که چند هفته است نمیدونم رو میز منه، چند بارم خوندم. یادتونه کدوم کتاب بود؟ سلام بر ابراهیم. یه واقعا این کتاب اصلا از دست من میفته، انقدر این جذاب این کتابه. خب این از اون کتابایی که شما وقتی به دانش آموز معرفی میکنی واقعا دیوانش میکنی. عارفانه ها شهید نیری اینجوریه. بعضی از کتاب های مدلی هم جنسشون اصلا. لذا ما باید بدانیم و یک مؤلفه دیگر تو این کتاب دانی، این هم به معنای دانستن کتابه، هم به معنای داشتن کتابه. کتابداری، کتابداری هم داخلشه. یعنی چی؟ یعنی آقا شما کتاب رو داشته باش، نبر بذار توی داخل کمد، بذار بیرون دیده بشه. بعد با خودت هم همراه داشته باش کتاب. جایی میری، ما یه استادی داشتیم، یه بار قراری باش داشتیم، بعد مال 20 سال پیشه این قضیه، قرار بود مثلا فردا ساعت 3 بریم خدمتشون. ایشون گفت که یه کتابی هم دستت باشه، اگه احیانا من جلسم دیر تموم شد برای الان شو وقت تلف نشه، اینو کتاب داشته باش همراه کتاب. یه استاد قرآن داشتیم به رحمت خدا رفت، خدا بیامرزدش، ایشون میگفت که آقا میاید کلاس قرآن بگیرید دستتون بیاد. بعد یه دمی گفتن چی میگن به آدم، آخه من قرآن برداشته آورده، از قرآن های کوچیک هم نه، قرآن بزرگ، قرآن مثلا رحلی. ایشون میگفت پس چطور اون تنبک و تنبور و سنتور و اینا رو میگیره، این هم طولشه، با پوز و افتخار داره میره، تو قرآن نمیخوای ببری؟ این که آدم داشته باشه، اصلا دست بگیره. این کتاب دست گرفتن خودش روز مراحل اونسه. چطور این گوشی آدم باش اونس میگیره؟ آقا چه کار کنیم اونس با گوشیمون کم بشه؟ کم برش دار، کم برش دار، میره آروم آروم اونسه کم شدیه. بعد کتاب خانیه، حالا آروم آروم دیگه میتونی بخونیش. اول اسمشو بدون، اول ببینش، قیافشو ببین، بعد اسمشو بدون، بعد حالا باش صحبت بکن، بعد حالا باش صحبت بکن، و آخرش کتاب خوریه. این کتاب خوری مرحله است، درسته اسمش یه مقدار طنزآمیزه، ولی یه مرحله یه که انشالله بهش میرسیم. اینو سریع در حد یکی دو دقیقه بگم و تمام. کتاب بینی، نها کن، این عکس یکی از کتابخانه های دنیاست. من فعلا عکس برخی از کتاب‌های خانه‌های مشهور مجهز دنیا رو اینجا آوردم. ها؟ حالا کجاش کار نداشته باشه. فعلا شما فعلا اینا رو ببینید. ببینید؟ اصلا شما کیف می‌کنی. کیف می‌کنی. یه بار برو داخل ببین چه خبر. می‌بینی؟ نیچه جذابه؟ شما اصلا ببین این نه طبقه است. این کتابخونه نه طبقه است. الان 3-4 طبقه رو شما داری اینجا می‌بینی. بعد حالا اون پشتا چه خبره؟ قفسه‌ها چه جوریه؟ مطالعه خونه‌هاش به چه صورت هست و اینا؟ اصلا یه حجوی شهریه برای خودی. این حالا دقیق نمیدونم کجاست، ولی زیاد بودن. من دیگه اینا رو عناوینش یادداشت نکردم. میبینید اصلا دنیاییه برای خودش. ببینید این سالن، هم سالن مطالعه شه، هم این قفسه‌های کتابو. ببین آقا سرمایه گذاری میکنه برای کتاب خوان کردن. من حالا یه چند نمونه هم براتون میگم، اینا فعلا تصاویرن. چند نمونه بعدم یادم بندازید بگم. از یه مسجدی تو کرمان بگم براتون که چه اتفاقی اونجا افتاده تو بحث کتابخوانی شد. خب ببینید، میزهای مطالعه الان شما روبرو حرم دیدید دارن کتاب خونه میسازن؟ دیدید؟
نه.
توجه نگردید اونجا.
حرم؟ آزا اونجا دارن میسازن کتاب خونه؟
آره آره.
خیلی خوشگله.
آره.
خوشگله؟
حالا شاید یه عده بگن که کتاب خونه چرا بودن اونجا؟ اصلا چه تناسبی داره با حرم؟ اتفاقا همون. الان یه کار زیبایی که یه مدتی کردن داخل حرم، یه قسمتی گذاشتن، یه قسم شاید در همین حد باشه، چند کتاب گذاشتن و اینا. البته اون غربت رو داره میرسونه، اون داره غربت حضرت رو میرسونه. ما از 10 سال به این ور دیدیم تقریبا.
مثلا نشه کتابخانه روشندلان.
خب یه سری راهکارهایی رو برای ایجاد انگیزه برای کتابخانی میخواستم بگم خدمتتون. یکیش این بود، بقیهش میمونه برای جلسه بعد. مشاهده تصاویر کتابخونه ها، اینا رو ببینید، آشنا بشید باش. من یه عکسی دیدم، اونو هنوز پیدا نکردم. یک جایی دیدم محشر بود، مال یکی از کشورها، یکی از دانشگاه ها بود. یک عرصه بسیار بزرگی بود، همه مشغول مطالعه. شاید مثلا میگم 500 نفر داشتن مطالعه میکردن. عجیب بود، اصلا آدم میدید کیف میکرد. اون حالا خیلی دیگه نرسیدم چی کنم، حالا در همین حد فعلا چی کنه انشالله. فعلا شما میتونید همین کتابخونه مدرسه است، کتابخونه فیضیه است، کتابخونه های حائریه، کتابخونه های بروجردیه، کتابخونه های مرشیه. چقدر اینا، برید ببینید اینا رو دیگه، برید کتاب ببینید، برید بوستان کتاب فقط بگردید، مجتمع ناشران برید فقط کتابا رو ببینید. این مرحله کتاب بینیه. دوستتون یه کتابی خریده بگو منم ببینم. خب خدا توفیق بده انشالله ما هم بتونیم به این امر حضرت آقا که فرمود وظیفه ملی هم خودمون عمل کنیم، هم دیگران رو کتاب خون بکنیم، صلواتی ختم بکنیم.